ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دادگاهی در آمریکا یک زن ایرانی را برای صدور تجهیزات نظامی به تهران مجرم شناخت. مجلس ملی فرانسه میگوید جمهوری اسلامی ایران در صدد دست یافتن به سلاح هسته‌ای است. و جمهوری اسلامی ایران خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را عامل قطع مذاکرات هسته‌ای می‌داند. ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. سلام، روز آژیری هستم و مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانم. هیئت منصفه دادگاهی در ایالت فلوریدای آمریکا یک زن ایرانی را برای صدور غیرقانونی عینک‌های نظامی ویژه دید در شب مجرم شناخت. قاضی دادگاه هنوز میزان مجازات این زن را تعیین نکرده است. این زن ایرانی با نام شهرزاد میرقلی خان متهم بود که با همدستی شوهر سابقش به نام محمود سیف در صدد برآمده بودند تا 3500 عدد از پیشرفته ترین نوع عینک‌های نظامی ویژه دید در شب را بدون مجوز خریداری و به ایران صادر کنند. آمریکا صدور این گونه ابزار پیشرفته نظامی را به ایران منع کرده است. یک گروه از نمایندگان مجلس ملی فرانسه از جناح‌های مختلف پس از 10 ماه بررسی در گزارش نهایی خود اعلام کرد هدف جمهوری اسلامی از ادامه فعالیت‌های هسته‌ای دست یافتن به سلاح اتمی است. ژان لوی بیانکو نماینده حزب سوسیالیست مجلس ملی فرانسه که ریاست گروه تحقیق را بر عهده دارد به خبرنگاران گفت در صورتی که تصمیمی اتخاذ نشود جمهوری اسلامی قادر خواهد شد ظرف 2 تا 3 سال آینده نخستین بمب اتمی خود را تولید کند. مهدی صفری معاون وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه عامل قطع شدن مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران با اروپا را خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دانست. آقای صفری که به اسپانیا سفر کرده است در پاسخ به سؤالی درباره علت قطع مذاکرات ایران با خاویر سولانا گفت این مذاکرات از سوی سولانا قطع شده و جمهوری اسلامی ایران همواره آماده گفتگو در این زمینه است. خاویر سولانا که نمایندگی گروه 5 به علاوه 1 را در مذاکره با طرفهای ایرانی بر عهده دارد، خرداد ماه سال جاری با سفر به تهران بسته‌ای حاوی مشوق‌های اقتصادی به ایران ارائه کرد. با این حال مقام‌های ایرانی هنوز پاسخ روشنی به این بسته پیشنهادی ندادند. به پایان خبرها رسیدیم و اما بریم سراغ غذا و فرهنگ غذا خوردن. همینطوری که همه میدونیم فرهنگ غذا خوردن آدم‌ها با هم متفاوته، اما امروزه این تفاوت خودشو بیشتر نشون داده. خیلی جاهای دنیا خیلی از آدم‌ها دارن از خوردن گوشت قرمز دل می‌کنن و به گیاه و نباتات روی میارن. بعضی‌ها فکر می‌کنن با خوردن غذاهای گوشتی به حیوانات ظلم میشه و خلاصه هر کسی نظری داره. حالا جدال میان این دو دسته یعنی گیاهخوارها و گوشتخوارها رو میتونیم توی برنامه این هفته نگاه تازه بشنویم. با هم میشنویم.
نگاه تازه.
پذیرایی کنندگان آنها با چهره‌های درنده و طماع جلو آمده، هر کدام کارد و ساطور خونین به دست دارد و روی پیشدامنی آنها از خون بسته شده سیاه رنگ و چربی برق می‌زند. بعد دست‌ها و پاهای حیوان را گرفته تا می‌کنند و اگر خواست استقامت بنماید با لگد و زور ورزی او را زمین می‌زنند. حیوان دیوانه‌وار کوشش می‌کند تا خود را از زیر دست دشخیم رها بنماید، اما سر او را پیچ داده گلویش را با کارد پاره می‌کند. آن وقت خون فوران می‌زند. هر دفعه که خون از ریه‌های او بیرون می‌آید صدای خشکی تولید کرده خون به اطراف پاشیده می‌شود. پس از آن مدتی دست و پا زده در خون خودش غوطه می‌خورد و هنوز جانش بیرون نرفته که سر او را جدا نموده بادش می‌کنند. چشم‌های سیاه و درخشان حیوان که تا چند دقیقه پیش از زندگانی سرشار بود، غبار مرگ پرده‌ای روی آن را می پوشاند و زبان از دهانش با کف خونین بیرون می آید.
محمد، به چی فکر میکنی؟
یه لحظه رفتم تو فکر این کتاب صادق هدایت هست، فواید گیاهخواری.
خب وسط این همه شلوغی پلوغی رفت سراغ کتاب صادق هدایت؟
دلیل داره، به خاطر اینکه تو امروز منو مهمونم کردی و گفتی بیا که یه غذای گیاهی بخور. منم خب یه دفعه داشتم مرور میکردم اون فصل فدایان شکم که اصلا
محمد با سلام یادمون رفت.
وسط فکر کردن من و اینکه دارم فکر میکنم به چه غذایی بخورم، تو باید یاد منو زیاد سلام بندازی.
شنونده ناراحت میشه. خب
باشه. سلام، من محمد زرگامی هستم.
من هم هانا کاویانی هستم.
در برنامه نگاه تازه از یک رستوران با غذاهای گیاهی در ناف پراگ با شما هستیم. Not to mention cock-a-doodle-doo. Come on, kids, see how many noises you can make too. I can assure you I'm totally sane, but I don't eat anything that used to have a brain. No central nervous system. آهنگی که شنیدین اسمش بود I'm Vegetarian از گروه پانیکا، یعنی که من یک گیاهخوارم. تو یک گیاهخواری واقعا؟
نه، من گیاهخوار نیستم.
آها، همون من عجیب بود برام که بعد از این همه مدت آشنایی و دوستی تو چطور شد که من دعوتم کردی به یک رستوران گیاهی و خواستی که من غذای گیاهی بخورم.
والا دلیلش این بود که من فکر کردم بد نیست به یک موضوع خیلی مهم در این برنامه بپردازیم، اونم بحث تغذیه است.
تغذیه از نوع گیاهی؟
نه، ولی خب تغذیه از نوع گیاهی هم یکی از انواع تغذیه است دیگه، درسته؟
دقیقاً، منم همین فکر رو می‌کنم، ولی اینکه بالاخره غذای گیاهی یه مقدار تصویرش متفاوت از غذاهای گوشتی.
چرا؟
به خاطر اینکه توی ایران من یادم یه وقتی بچه بودم همش به من میگفتن که آقا گوش بخور روش کنی، آخر سر ما روش نکردیم، شاید بخواد اینکه کم گوش خوردیم. البته من گیاهخوار نبودم،
ولی به هر حال من فکر میکنم که توی چند سال اخیر در ایران این کلمه گیاهخواری جای خودش رو یک سر بیشتر باز کرده. تعداد بیشتری از آدمها گیاهخوار شدن و به فواید گیاهخواری هم پی بردن.
حتی تو جوامع مسلمون هم این اتفاق افتاده و رشد داشته این پدیده گیاهخواری. چه بسا که مسلمون ها معمولا وقتی از کشورهای خودشون هم خارج میشن و چون گوشت حلال که مورد عقیده شونه و استفاده ازش میکنن گیر نمیارن، سعی میکنن که غذاهایی رو انتخاب کنن که به اصطلاح غذاهای گیاهیه.
درسته. اما میگم محمد، من یادمه که قرار بود که زنگ بزنیم با چند تا از بچه‌هایی که در ایران گیاهخواران هم صحبت بکنیم. میگم بریم اول گفتگو بکنیم با اونا برگردیم.
بریم. من که عجیب این تصویر این کتاب صادق هدایت داره آزارم میده.
من تقریبا 5 سال گیاهخوارم. ماجرا با مدیتیشن بازی شروع شد و بعد که آدما گفتن وقتی مدیتیشن میکنی بهتره که شروع کنی به سالم سازی خودت، مثلا کم کم گیاهخوار بشین، کم کم چیزای دیگه هم بعد بذارین کنار، مثلا مشروب نخورین، سیگار نکشین. من راجب این که تنم سالمه واقعا نمیدونم، ولی یه چیزی که خیلی جالبه، اول فکر کردم بازیه و صرفا تلقینه که روم تاثیر گذاشته، ولی بعدا واقعا اینطوریه، اینه که خودمو خیلی آروم کرده. من خیلی آدم تندی بودم، خیلی زیاد. من هنوزم لذت گوشت رو دوست دارم بچشم، ولی فکر میکنم اینجوری بهتره.
حدود 7 یا 8 سال هست که گیاهخوارم. در ابتدا دلایل مختلفی بود و الان دیگه یه قسمتی از زندگی شده. من فکر می‌کنم گیاهخواری خالی هیچ‌گونه برتریتی نیست. یعنی تا وقتی که یه ذهنیتی پشتش نباشه که من چرا فقط این نوع خاص از غذا رو انتخاب می‌کنم، چرا من فقط از غذاهایی می‌خورم که احتیاج به اعمال خشونت نداره نسبت به موجودات زنده دیگر، یا اگه داره اونقدر نیست. تا وقتی که این ذهنیت پشتش نباشه، یه خواهی صرفا میتونه حتی یه نمایش باشه.
من در واقع به صورت کامل میشه گفتش که 9 سالم گیاهخواری میکنم، ولی قبل از اون هم اصولا از بچگی من خیلی مقدار کمی از گوشت رو میتونستم بخورم و به حالتهای خیلی خاصی، چون اصولا از بچگی بدم میومد از گوشت. من گرفتاریم با گوشت دو تا مسئله بود. یک مسئلهش مسئله حفظیش بود که در واقع از اینکه یه قسمتی از بدن یه موجودی که یه زمانی زنده بوده رو دارم میخورم حس خوبی نداشتم، و در کنارش از بو و مزه و چیزایی که خودش تعریف میکنه این ماده غذایی هم بدم میومد.
صدای نگار و عباس و نگین رو شنیدین؟
اما محمد، داشتم نگاه میکردم توی منوی غذاهای این رستوران، گفتم ببینم که تو چی دوست داری. اینجا همه جور چیزی هست، از ساندویچ، پاستا، پیتزا، سالادهای مختلف، هر چی که فکرشو بکنی.
ولی همه گیاهی.
آره دیگه، همه چی هم توش داره ها، از سیب زمینی و اسفناج و انواع پنیرا و سبزیهای مختلف و بادمجون و کدو. و
قیمتاش چجوریه ببینم؟
معمولا میگن البته مثل اینکه رستوران‌های گیاهی خیلی ارزون نیستن.
من فهم کردم که گیاهی ارزونه، تو ما رو اینجا مهمون کردی.
نه دیگه، حالا این یک بار اشکال نداره.
ببینم، خب آره البته ارزونم هست تقریبا ها. نه دیگه، مثلا پیتزاش 8 دلاره. من فکر کنم که یک پاستا با سس پستو و اسفناج بخورم. همش هم پاستا، پستو، اسفناج، چه ریتمیکه.
باشه، منم پس انتخاب میکنم. اما میگم تا من انتخاب کنم بد نیست بریم سراغ
یه آشپز.
آره، یه آشپز گیاهی.
کی؟
خانم معصومه ایوزی
در تهران. کاراکتر آشپزی گیاهی چه تفاوتی داره با سایر آشپزی‌ها یا انواع آشپزی‌هایی که مرسومه، حالا به ویژه که ما در ایران آشپزی سنتی هم داریم؟
آشپزی گیاهی ویژگی‌هاش من فکر می‌کنم این بوده که نسبت به غذاهایی که توی ایران خورده میشه خیلی سبک‌تره از نظر هضم موادی که ما داریم مصرف می‌کنیم. ما بیشتر غذاهامون تمام غذاهایی که همه درست می‌کنن، منتها پایه اصلیش از سویا و پنیریه که من خودم درست می‌کنم. و اینکه غذاهایی که ما داریم آموزش میدیم توی ایران، و من فکر میکنم بیشتر مخاطبیم هم خانواده ها هستن و خانوم ها، که بتونیم این گوشت رو یه مقدار از برنامه غذاییشون کم بکنیم. من توصیه‌ام اینه که تو تمام آموزش هم که یه مقدار از برنامه غذاییشون که در هفته 7 روز هست که 14 وعده غذا از نظر نهار و شام میشه، تو سبد غذاییشون از مرغ و گوشت کمتر استفاده کنن. حالا حتی امکانی که از ماهی استفاده بکنن، تو به حال خیلی خواص داره، به اومگا 3 داره، ولی گوشت قرمز یه مقدار سنگینه. میتونن جایگزین کنن. الان سویا از نظر پروتئین بخوایم مقایسه کنیم، پروتئین سویا 34%، گوشت قرمز 20%. ولی از نظر ویتامین، سویا ویتامینی نداره، ولی ما میتونیم ویتامین گوشت قرمز رو جایگزین کنیم با تمام حبوبات و غلاتی که داخل غذامون می‌ریزیم. چون تمام دوستان فکر میکنن که اگر ما گوشت قرمز رو از برنامه‌شون بگیریم، تغذیه‌شون به خطر میفته. ولی نباید این اشتباهو بکنن. درست گوشت قرمز خیلی خیلی خوشمزه است و اینکه همه غذاها رو خوشمزه میکنه، ولی ما میتونیم با طبخ صحیح و درست این جایگزین رو براشون انجام بدیم.
شما به عنوان کسی که در این حوزه کار کردید، برخورد غیر گیاهخواران رو چجوری دیدید؟
من زمانی که میخواستم شروع بکنم 8 سال پیش تحقیقمو که شروع کردم و اینکه آموزشامو از اون سال شروع کردم به طور قاطع، یعنی حتی باورتون نمیشه، یک بار من از گروهی که حدوداً 10-15 نفر بودن توی جمع کلاس ما، به من گفتن شما گیاهخوار هستین، منظورتون اینه که فقط هویج و سبزی و کاهو میخورین؟ گفتم نه، ما مثل شما همه غذاها رو داریم میخوریم، منتها نحوه پخت ما فرق میکنه. یعنی الان من بیش از 220 غذای گیاهی دارم آموزش میدم تو کلاس ها، صدا و سیما یا سمینارها، به خصوص تو فرهنگسراها. فرهنگسراها ما تو ایران داریم رایگان این کارو میکنیم، به خصوص تو زمستون. من برام خیلی خوشحال کننده است که اینو براتون دارم میگم، اینکه آقایونم کم کم گرایش پیدا کردن، چون من خیلیا رو به صورت امتحان و مسابقه واسهشون گذاشتم که شما امتحان بکنین ببینین که فوایدش و اثرات تغذیه گیاهی چقدر میتونه مفید باشه برای شما. و من هیچ وقت ناامید نیستم و نخواهم بود که بتونم اینو توسعه بدم بین تمام افراد، چون خیلی از دوستانی که مراجعه میکنن برای ما تو آموزشگاه این که ما راحت نیستیم وقتی غذا میخوریم، نمیتونیم خوب کار کنیم، خمیازه زیاد میکشیم، سبک نیستیم، حتی اگر گیاهخواری هم بکنیم. این بود که ما برنامه‌ریزی کردیم یه سری افراد و خانم‌هایی که اومدن طبعشون هم مشخص کردیم که چه باید بخورن همراه غذاشون و با غذاشون.
چی شد اصلا خودتون به این وادی قدم گذاشتید، رفتید سراغ گیاهخواری؟
حالا حدود 15 سال پیش بود، اخوی من چون پزشک در واقع من با ایشون شروع کردم. وقتی که ایشون شروع کرد اومد تو این زمینه من خیلی مشتاق شدم و چون خیلی هم آشپزی از بچگی دوست داشتم شروع کردم به غذاهایی که میشه بدون گوشت درست کرد. کم کم که این کارو کردم نه علاقه و عشقم خیلی زیاده، یعنی بیشتر تمرکز کردم روی این که ببینم اگر گوشت بگیرم چه مزه‌هایی رو میتونم ایجاد بکنم. حتی بعد من دنبال این قضیه ام بودم که انواع کتلت‌ها و کوکوها رو درست بکنم بدون تخم مرغ، که خب الحمدلله اونم متوجه شدم که چسبندگی که تخم مرغ ایجاد می‌کنه چیز دیگه‌ای میتونه جایگزین بشه که چسبندگی رو ایجاد کنه. و اینکه خودم وقتی متوجه شدم که از این رنج درونی آزاد شدم، پس بنابراین میتونم دیگران را هم که مثل من بودن آزادشون بکنم. و خودم هم بیشتر به خاطر اینکه خیلی حالم بهتر شد. در واقع اصل قضیه این بود که من بدخواب بودم، درست نمیتونستم شبا بخوابم. بعد متوجه شدم مشکل تغذیه دارم، بعد یواش یواش تغذیه‌مو که درست کردم و اینکه گوشت قرمز از برنامه غذاییمون حذف کردم، حالم خیلی بهتر. دو تا دخترم که دارم، این دو دخترم هم همینجور علاقمند شدن و تونستیم خدا رو شکر الان توی خانواده این کارو پیاده بکنیم.
انتقادی که به گیاهخواری میشه، بحث اینه که غذاهایی درست میشه مثلا با طعم هات داگ یا کالباس یا سوسیس، این رو انتقاد میکنن که میگن اگر که قراره بر نخوردن گوشته، پس چرا دوباره آدم خودشو گول بزنه و برگرده با همون مزه ها دوباره غذا رو بخوره؟ شما چی فکر میکنین؟
حالا کسی که خانم کاویانی عادت بکنه به این خود گول زدن ها، من فکر میکنم این بازی ذهنه داره انجام شد. چون همچین موردی رو من اوایل سال خودمم با خودم داشتم، یعنی یه درگیری ذهنی بود که خب چرا باید من این کارو بکنم، مثلا چی میشه؟ منی که مثلا الان خودم 42 سال سن دارم، موقع که شروع کردم که حالا مثلا 8 سال پیش بود 30 سالم بود، چرا این اتفاق باید بیفته؟ خب دوباره برمیگردم به همون حالت. این یه فکریه که دست من یا شما نیست. 30 سال این زمانی که دنیا اومدیم، خب بالاخره خانواده ها با گوشت ما رو بزرگ کردن، اینکه آب قلم بخور، آب گوشت بخور، این کارو بکنو، هر روز تو غذامون گوشت بوده، عادت کرده بدنمون و ذهنمون.
خب صحبت‌های معصومه ایوازی آشپز گیاهی رو در ایران شنیدید که خانم ایوازی سابقه زیادی هم داره در این مسئله و فکر کنم آشنا باشه نامش برای کسانی که معمولاً مسائل آشپزی رو دنبال می‌کنن.
بله به هر حال خانم ایوازی هم از خوبی‌های گیاهخواری گفتن، اما وسط این داستان
فواید گیاهخواری میگن.
به هر حال در نهایت ممکنه یک چیزهایی داشته باشه که نکات منفیش باشه، اما من فکر میکنم که
تو یادم رفت تو انتخاب کردی غذا تو؟
آره من میخوام یک سالادی بخورم که هم پنیر داره، هم گوجه فرنگی داره، هم یک سری فلفل سبز و فلفل قرمزای
سرخ شده
داره با اسفناج تازه.
ده بچی میشه
یه شب غذای سالم میخوریم.
خیلی خوبه، خیلی خوبه. ولی گفتی غذای سالم، من فهم میکنم که در حین این که ما داریم این غذای سالم و سفارش دادیم و تا برامون بیارن، ما بریم سراغ سلما کریمی،
کارشناس تغذیه است در تهران، و بریم ازش بپرسیم ببینیم که کلن از دید علم تغذیه به ماجرای گیاهخواری چجوری نگاه میکنن.
دقیقا، واقعا وقتی صحبت از گیاهخواری میشه، گیاهخوارا فقط یک عده خاصی هن که صرفا گیاه میخورن یا نه به تعداد آدمها گیاهخوار وجود داره که روشهای مختلفی رو برای تغذیهشون استفاده میکنن؟
تعداد زیادی گیاهخوار وجود داره، بسته به اینکه دلیل گیاهخواریشون چی بوده باشه. یه عده هستن که از نظر اخلاقی مثلا مشکل دارن با کشتن حیوونا، یه عده هستن که از نظر مذهبشون مثلا بودا یا یوگیا با این ماجرا مخالفن، یه عده هم خیلی ساده به دلایل اقتصادی نمیتونن که خیلی گوشت قرمز یا حالا فرآورده هاشو استفاده بکنن. دستبندی گیاهخوارا خیلی زیاده، اما حالا اونایی که عمدتای عده لاکتو وگن که گیاه میخورن و لبنیات، یه عده اوو وگن تخم مرغ مثلا مصرف میکنن به اضافه گیاه، یه عده سمی وگن همه چی میخورن به جز گوشت قرمز، یه عده دیگه هم حساسشون فروتریانه، اینا میوه میخورن، روغن زیتون و مغزا و مثلا عسل و این چیزا رو میخورن اما گوشت مصرف نمیکنن. یه عده هم هستن که بهشون میگن وگن، اونا دیگه استریکت وگتریانن، یعنی گیاهخوار خیلی
شدید،
شدیدن گیاهخوارن دیگه، هیچ چیز غیر از گیاه استفاده نمیکنن، که معمولا هم خام خوارن. یعنی یه اصطلاحی دارن که میگن هر چیزی که مثلا تا 20 دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت قبل به زمین وابسته بوده اونو میخوریم. گوشت یه چیز مرده است یا تخم مرغ یه چیز مرده است. حالا تخم مرغ هم البته میشه که 20 دقیقه قبلش به یه حیوانی وابسته باشه، ولی اینا میگن که به زمین وابسته باشه اونی که مصرف میکنه.
همه اینها به دنبال اینن که حیات حیوانات ادامه پیدا کنه.
ببین یه دلیل خیلی ساده میتونه داشته باشه، به دلیل اینکه به سلامت خود اون آدم کمک بشه. دیگه گوشت قرمز من فکر می‌کنم از یه سنی به بعد خوردنش فقط برای لذته، برای بدن آدم خیلی فایده خاصی نداره که نشه طور دیگه ای تامینش کرد، یعنی ضررش از فایدهش بیشتره.
ولی خب اگر که گوشت مورد نیاز بدن تامین نشه چه اتفاقی میفته؟
ببینید گوشت مورد نیاز بدن نیست، موادی که توی گوشت هست مورد نیاز بدنه، پروتئینی که داره، چربی که داره و از راه‌های خیلی زیاد دیگه میتونه که تامین بشه. شاید با گوشت خوردن راحت‌تر این مواد تامین میشه، سریع‌تر و آسون‌تر، اما نه الزاماً کامل‌تر. مثلا پروتئینی که توی گوشت، خب پروتئین کامل، اما میشه اینو از منابع گیاهی تامین کرد به شرط اینکه بدونی باید حبوبات و غلات رو مثلا با هم مصرف بکنی. چربی که انقدر همه میگن چربی کمتر بخوریم، خب اگه از منابع گیاهی تامین بشه مواد مغذی بدن آدم، چربیش خیلی کمتره. در ضمن چربی که هست، چربی غیر اشباعی که برای بدن بهتره. گوشت آهن و روی داره که جذبش از طریق گوشت راحت تره، اونا رو میشه تامین کرد. یا فیبری که توی مواد گیاهی هست، خب خیلی برای بدن مفیده. ها آنتی اکسیدان ها مواد ضد سرطان هستن، توی مواد گیاهی خیلی بیشترن. بنابراین اگر که یک کسی گیاهخوار باشه، حجم خوب غذا رو دریافت میکنه با کالری کم.
خواستم که ببینم علم تغذیه چی میگه، آیا گیاهخواری میتونه در مواردی بد هم باشه و ضرر برسونه به بدن؟
اگر که آگاهانه انجام نشه، بله، کم خونی های شدید میاره گیاهخواری. کمبود ویتامین های B خیلی شایعه، موادی هستن توی منابع گیاهی که باعث میشن از جذب ویتامین ها و مواد مغذی جلوگیری میکنن.
یه مسئله هم این دوستانی که اندر فواید گیاهخواری سخن بسیار میگن، روش تاکید میکنن، اینه که اگر کسی گوشت زیاد بخوره خصلت های انسانیش رو از دست میده و دچار درنده خویی میشه.
من به این ماجرا اعتقاد ندارم خیلی، اما باز هم از تجربه شخصی روزهایی که گیاهخواری کردم خیلی احساس سبکی، نه فیزیکی، از نظر روحی سبکی و راحتی بیشتری داشتم.
فکر کنم یکی از مشتریای پروپاگورس داستان گیاهخواری دخترها باشن که اصولا خیلی‌هاشون تحت عنوان رژیم غذایی میرن سراغ این مسئله تا به قول خودشون باربی بشن. این چقدر صحت داره؟ اصلا چقدر کمک میکنه؟ چون من کسایی دیدم که گیاهخوارن اما هیکل‌های خیلی تنومند و قطوری هم دارن.
من فکر میکنم که واقعیتی که الان تو جامعهمون هست یه مقدار اینه که گیاهخواری و این کارا مد شده، مثل یوگا کردن. البته خیلی خوبه. راجع به این که گیاهخواری به کاهش وزن کمک میکنه، مخصوصا خامخواری، بله، وزن رو متعادل میکنه. خب دخترها براشون مهمتره اینی که لاغر بشن و در عین حال یه جست روشن فکرانه هم هست گیاهخواری.
گیاهخوارا در زندگی شخصی مطمئنن آشپزی کردن و همه چی براشون خیلی راحته، اما وقتی که وارد جامعه میشن با یک سری مشکلاتی برخورد میکنن. فکر میکنین تا چه حد این مشکلات برطرف شده؟
منظورت از مشکل اینه که مثلا سخت پیدا میکنن چیزی که بخورن؟
دقیقا.
من با این خیلی موافق نیستم. من فکر میکنم که از روی هر میز غذایی و از توی هر یخچالی میشه یه ترکیب خوب غذایی انتخاب کرد، فقط آدم باید چشماشو باز بکنه.
این همه توصیه های خوب کردین خودتون در مورد گیاهخواری و فواید گیاهخواری و اینکه روح آدم سبکتر میشه و هزار تا مسئله دیگه، اما یک چیزی باقی میمونه، اینکه چرا خودتون گیاهخواری رو پیشه نمیکنید؟
ببین من منکر این نیستم که همبرگر خیلی خوشمزه است، یه تیکه استیک آبدار خیلی هیجان انگیزه، همشون خوبه. به نظر من گاهی گداریش خیلی هم خوبه، لذت بخشه. یا حواسم باشه که اگه مثلا امروز نهار همبرگر خوردم، شامم یه کمی سبکتر باشه. اگه فست فود خوردم، وعده بعدی مثلا یه کمی آنتی اکسیدان و سبزی بیشتر به بدنم برسونم. به هر حال اینا همه نعمت‌های زندگیه، چرا ازش استفاده نکنیم؟
سلما کریمی بود، کارشناس تغذیه در تهران. اما بگذاریم از این ماجراها، جاتون خالی، ما حسابی یه غذای مبسوطی خوردیم به خرج هانا، واقعا جاتون خالی.
جای شما خالی بود. اما از تغذیه و گیاهخواری که بگذاریم، مسابقه ماه نگاه تازه رو فراموش نکنید.
نامه‌ای به باراک اوباما، رئیس جمهوری آینده ایالات متحده آمریکا، فقط در 5 سطر.
داورا و جایزه رو هم بشن.
من دکتر رسول نفیسی هستم، استاد و معاون دانشگاه استریر در واشنگتن، پایتخت آمریکا، و کارهای تحقیقی در زمینه فرهنگ ایران انجام میدم. ضمناً به خبرگزاری‌های مختلف کمک میکنم. خوشحالم که در این برنامه شما هستم و از نظریات جوانان ایرانی عزیز مطلع میشم.
دکتر احمد نقیب‌زاده هستم، دارای لیسانس و فوق لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه تهران و فوق لیسانس روابط بین الملل و دکترای مطالعات سیاسی از دانشگاه نانتر فرانسه. مهمترین تألیف من کتاب تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل هست. هم اکنون کتاب سیستم تصمیم گیری در سیاست خارجی ایران در دست انتشار هست.
فرشید امین هستم، جایزه مسابقه ماه نگاه تازه آخرین آلبوم من هست با نام گرفتار.
برای اینکه در مسابقه ما شرکت کنید و همچنین با برنامه خودتون در ارتباط باشید، شماره پیامگیر برنامه نگاه تازه هست 2042-02-2112-41-14
و ایمیل آدرس ما jawanan@radiofarda.com. راستی هانا چه فصلی در راهه؟
زمستان.
پس هیچی بهتر از این نیست که به استقبال زمستون بریم، اونم با یه ترانه.
با ترانه زمستون،
آهنگ سیاوش قمیشی،
کلام سعید دبیری
و صدای زنده یاد افشین.
زمستونتون برفی
و دلاتون گرد.
زمستون تنه اوریون باغچه چون بیا بود، درختا با پاهای برهنه زیر بارون، نمیدونی تو که عاشق نبودی که سخت مرگ گل برای گلدون، گل و گلدون چه شب ها نشستن بی بهانه واسه هم قصه گفتن عاشقانه، چه تلخه چه تلخه، باید تنها بمونه قلب گلدون مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون.
از ساعت 8:30 بامداد تا ساعت 18:30 6:30 بعد از ظهر، صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را می توانید همچنین روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11750 کیلوهرتز و 11840 کیلوهرتز بشنوید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و به پایان مجله نیمروزی نزدیک میشیم، اما در فرصت باقی مونده به آگاهیتون میرسونم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود داره و میتونید با این شماره با ما تماس بگیرید. 20420-603-87-41-50. همچنین برای عبور از سد فیلترینگ، فیلتر شکن امروز رادیو فردا رو به آگاهیتون میرسونم که هست boinzahra.com. اینطور هجی میشه boinzahra.com. همچنین میتونید برای ما پیامک یا اسمس بفرستید و ما را از نقطه نظراتون آگاه کنید با شماره 2042-02-21-12-41-13. از همراهی شما سپاسگزاریم. با ما بمانید، با شما خواهیم بود. 30 دقیقه دیگر با ادامه خبرها و گزارش‌ها.